بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل وارد این بحث این انسانشناسی فمینیست شدیم و در واقع موضع خودمون، من یه مرور سریع میکنم وارد بحث امروز میشم. بحث اون بودش که توی فضای غربی هستیم، میخوایم فضا رو برگردونیم، برای تغییر این فضا باید این مشکل رو به مسئله تبدیلش کنیم. مشکل اینه که میدونیم که به زنان ظلم شده و باید جایگاهشون احیا بشه. مسئله چیه؟ غربی گفتن مسئله اصلی آزادی زن و تساوی حقوقش با مرده. شاید دارید گفتن مسئله اصلی این است که نظام خانواده شبیه سایر نظامات یا نه. ما عرض کردیم علت که شاید ترین رو این دست گذاشته میخواد در واقع مشکل دیگری رو حل کنه. مشکل چیه؟ توی جریان موج دوم فمینیسم اینا اومدن بین در واقع سکس و جندر یا بین جنس و جنسیت تفکیک کردن، گفتن ما تفاوت در جنس رو میپذیریم که امر بیولوژیه، اما تفاوت در جنسیت امر فرهنگی برساخته است و اونو قبول نداریم. شاهین‌طهری در واقع یه جوری داره این تفاوت رو برمیگردونه، میگن تفاوت فرهنگی محض نیست بلکه تفاوت واقعیه. کجا اینو برمیگردونه؟ نشون میده که تو ساحت خانواده میره این بحث رو تست میکنه. تو ساحت خانواده واقعا میشود نشان داد یه تفاوت واقعی رو و مبنا رو میذاره که در واقع مدل خانواده غیر از مدل اجتماعه. برای که اینو اثبات کنه من در واقع تمثیلی به کار بردم که گفتیم در واقع یه قرائت وبری کردیم از حرف دورکیم اگه یادتون باشه. یعنی گفتیم که دورکیم اومدش خواست جامعه شناسی پوزیتیویستی اثبات کنه، نشون داد یک واقعیت اجتماعی که قابلیت توجیه روانشناختی نداره. این واقعیت اجتماعی تو فضای تجربه گرای پوزیتیویست نامعقول بود چون ماتریالیست هستند اینها. یه راهکار امثال لوی‌اشتراس بود که اونم گفتن اصلا ساختارها با این کار نداشتیم. یه راهکار دیگه این بود که امثال وبر اینا اومدن گفتن اون واقعیت معنای درون رفتاره، یعنی کنش رو مطرح کردن. بعد راهی من یه قرائت وبری کردم از دورکیم، گفتم در واقع دورکیم چجوری اومد نشون دادش که جامعه شناسی داریم و نشون داد کنش اجتماعی غیر از کنش فردیه. این دیگه قرائت من بود از قرائت میگم وبری از دورکیم. خب حالا گفتم با همین روش ما نشون بدیم که کنش خانوادگی غیر از کنش اجتماعیه. گفتیم لب به کنش در واقع توی اون غایت و معناست، پس ما ببینیم غایت رو نشون بدیم. حرف ما هم این بودش که ایدئال کنش اجتماعی عدالت اسلامی است. شما در بکنم ببخشید، ایدئال کنش اجتماعی عدالت، یعنی در واقع معنای نهایی که تو کنش اجتماعی داره ترغیب میشه عدالت، معنای نهایی که توی خانواده ترغیب میشه محبت و مودت و رحمته. برای همین فرمول این دوتا متفاوت میشه، اینا از یک جنس نیستن. این تقریبا بحث جلسه قبلمون بود. این جلسه دوستان نکته میخوام اضافه کنم، یک گام دیگه میخوام، یعنی من یادم نره میخوام درسته داریم بحث زن و مرد رو میکنیم، اما محور بحث ما انسان شناسیه، نه اینکه هر بحثی درباره زن و مرد. دوباره من یه رجوع انسان شناسی بکنم به در واقع به غایات اصلی انسان. ببینید توی تلقی غرب در واقع این تلقی که یعنی یه درباره این غایات نهایی انسان، ما الان رفتیم سراغ غایات زن و مرد داریم بحث میکنیم دیگه، بریم یک گام به عقب بریم سراغ غایات خود انسان. تو غایات خود انسان تو این تلقی غربی که عمدتاً تلقی ماتریالیستیه، شما یه غایات مادی دارید یه غایات معنوی. منتها نکته مهمش این است که این غایات مادی اصل، این غایات معنوی حاشیه است. اولی دومی بگم بعد در اولی. برخلاف اینکه ما خیلی وقت حرف میزنیم میگیم آقا اینا با معنویت کلا مشکل دارن، درسته تو مقطعی اون اوایل قرن 20 مثلا جریان پوزیتیویست اینا در مقابل معنویت وایستادن، یه خود اول جریان مارکسیست، اما بلافاصله معنویت یک نیاز واقعی که انسان نمیتونه کنارش بذاره. اینو دوباره برگشتن، اما چجوری برگشتن؟ این آیات قرآن به نظرم میگم کلا خطاب خیلی خوبیه، میگیم بخونید کم نمیره بخونه. بله این مقایسه کنید این آیات رو، به نظرم یه تقابل فوق العاده قشنگی برقرار کرده. یه تلقی است که میگه معنویت حاشیه است، معنویت حاشیه است به تعبیر قرآنش، میگه الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا. غرت هون حیات دنیا یعنی چی؟ یعنی حیات دنیا اصله، محور رو گاشتن چیز. اینا دو حالت، یا میگه کسایی که کفر انکار کردن دینو،
جهدو با و استقنا تو انفس و ضرب بر جلو با یه با نمیگه انکار کردن، میگه دیندارن دا اما دینشون سرگرمی و بازیه. این خیلی به نظر مفهوم مهمیه، یعنی این نیستش که این عموم انسان‌ها تو عموم جوامع اینجوری نیستن که منکر دین بشن بلمره، بلکه غالبا دین دارن اما دینی از مقوله سرگرمی و بازی. این دو تعبیر دارد، تعبیر قشنگیه. یعنی دین در حد یه سرگرمی و در حد یه بازی که مشغول بشیم بهش، اما نه در حد رکن زندگی. نقطه مقابلش تو تفکر دینی، گفتم این تقابل قشنگه، میگه که چه مل حیات و دنیا الا لهو و لعب، درست؟ دقیقا نقطه مقابل اون. اون وقت اینه که دی حیات دنیا لهو و لعب میگن چی؟ اونا در مورد کسی که این تفکر رو دارن، یعنی دینداران که اینجوری هن، میگن که ما وعدن الله و رسوله الا غرور را. ببین یعنی خلاصه یک کسی فریب خورده، اینا میگن که شیطان شما رو فریب داد، دنیا شما رو فریب داد، دین رو بازی گرفتید. اینوری ها میگن خدا و رسول شما رو فریب داد، دنیا رو بازی گرفتید. ببین چی شد؟ خیلی به نظر نکته جالبی ها.
خدا و رسول شما رو فریب داد،
حرف منافقینه دیگه، آیه قرآن، این سوره احزاب. قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، توی جنگ احزاب این جمله منافقینه. منافقین کیان؟ همونان که دینشون رو بازی گرفتند. تو منطق منافقین شما که دنیا رو بازی گرفتی، دین رو جدی گرفتی، فریب خدا و رسول رو خوردی. این حالا این گفتم این پارادوکس های جالب تفکر منافقه. ببین آخه خدا خداست و فریب میده، معلوم اشکال؟
همین
پارادوکس تفکر منافقه. نگو چرا اینجوری منافق اینجوری فکر میکنه، این آیه قرآن دیگه. به این منافق فکرش پارادوکسیکاله، هم خدا رو قبول داره هم رسول رو قبول داره، بعد گونو فریبت دادن. یعنی این غیر از کافره، گفتم ما اون مشکل حادی که داریم منافق تا کافر.
شیطان هم توحید قبول داره، هم
نبوت
قبول داره، هم
نبوت، اما هیچ قبول نداره. ببین این خدای تو همون جمله شیطان دیگه، خود تو به ما اغویتنی، تو منو اغوا کردی. یعنی همین شبیه ما بعد الله و رسول الله غرورا، اونا دارن فریبمون میدن. ببین حال تونستم اینو برسونم، یعنی ما دوتا تلقی که در مقابل همه بگیم تلقی اسلامی، اینجا هم مادی قائله هم معنوی قائله به لحاظ غایات انسان، اونایی که برای من لازمه. اما این تلقی اسلامی مادی رو حاشیه میکنه، سرگرمی میکنه، بازی میکنه، اصل رو میذاره رو معنوی. تلقی غربی که حالا محل بحث ماست، اومانیست و اینا که ما داریم بحث میکنیم، نقدش داریم میکنیم، مادی رو اصل قرار داده، معنوی حاشیه است. من فقط این دارم تذکری دارم میدم، منظورم اینه ها، این نکته مهم بشه که هی نگیم آقا غربی و معنویت ندارن. آخه میان به ما نشون میدن که دارن، نه موج معنویت گرایی داره شکل گیره. اما حواستون باشه این موج معنویت گرایی موج معنویت گرایی به معنی اصل زندگی نیست. اصلا دو تا تلقیه،
خود حاشیه بودن اسلامی مادی حاشیه نیست،
حاشیه نه، یعنی به لحاظ غایات نوشتم، غایات نهایی شو، تو غایات نهاییش مادی حاشیه است، اصل غایات معنویه، تو حاشیهش باید زندگی هم بکنی. بعد یعنی شما اگه دنبال پولی، دنبال ازدواج، اینها تو در حد مادیش، نه در حد معانی معارف معنویش، اینا اقتضائات، یعنی اینجوری ببینیم لابد منه اضطراریه.
اون نگاهی که منافقین غربی به حاشیه بوده، خود حاشیه بوده معنوی دارن، من همون نگاه به حاشیه بودن مادی نداره.
چرا؟ همین جمله دیگه، اصلا در جمله چی میگه؟ من دقیقا تقابل برقرار کردم، مادی که دارم میگم یعنی محور قراردن دنیا، این میگیم حاشیه است، حاشیه تفکر من، من همه هم مقمم خداست، مادیرم اگه هست تو حاشیه او میبینم، نه مستقل، نه به اصاله. به این معنی حاشیه نه معنی که نباید باشه، اونم حرفم اینه، اونم درست بفهمیم، اونا نمیگن نباید باشه. ببین اخلاق سکولار نمیگه که دینداری نباشد، میگه آقا شما به دین نیاز دارید. چرا آقا، من قبلا سوال کردم، چرا آقا سروش مسلمونه؟ این سوال مهمیه، چرا میگه من مسلمونم؟ این تمام منطقش با اسلام ناسازگاره، چرا پس میگه مسلمونم؟ آقا نمیشه آدم مسلمونی نباشه، یعنی یه دینی نداشته باشه، نمیشه. این نمیشه خیلی حرف مهمی ها. یعنی اونایی که میگن یه دوره کوتاهی مارکسیست توی شوروی کرد نشد ولش کردن خودشونم. یعنی الان تو چین و اینا معلوم میشه که اصرار بر عدم دین، عدم معنویت همچنان برقرار باشه. حرف معلومه. این مهمه که ما تو تقابل اصلی، تقابل این دوتا جریانه، نه تقابل کسایی که اصلا کلن معنویت منکرن. حالا حرفاً این بود، میخوام برسم به همین بحث زن و خواهر. مردم نمیخوام از این چیز کنم، دارم استفاده میکنم. خب اگه تلقی مادی اصل شد محور مطالبات زندگی، غایات زندگی چی میشه؟ من به نظرم میرسه که یه محوری ناظر به خود اینا که دارم میگم به نظر منه ها، یعنی شما میتونید انقلت کنید توش، که محورش میشه لذت، یا میتونید تعبیر کنید من منفعت. یعنی اونی که برای من مفیده، خوبه، لذت بردنه، منفعت بردنه، شهوته اصطلاحا. یکی دیگه ناظر به هدف من دارم میگم ها، ناظر به دیگرانه، اینجا میشه شهرت، مقبولیت، محبوبیت، جاه طلبی. اصلا معلومه؟ یعنی غایت انسان مدرن اصالتاً یا لذت یا شهرته. حالا غایت انسان دینی چیه؟ میخوایم با بحثش بکنیم. منتها این بچه گفتم ما میخوایم درباره زن بحث کنیم. اینا زن رو دارن تو فضل، یعنی با زن خلاصه انسان دیگه، اما انسانشون چه مدلیه؟ انسانشون مدلیه که غایتش لذت شهرته. برای همین وقتی میخوان احیای حقوق زن بکنن چی احیا میکنن؟ چرا شهید تری میگه آقا مسئله اصلی ما آزادی تساوی نیست؟ چون احیای حقوق زن تو این فضا، ببین احیای حقوق زن یکی ناظر به خود زنه، یکی از زاویه دید مرده، یکی از زاویه نظامات اجتماعی. از زاویه خود زن احیای حقوق زن چیه؟ این است که زن هم بتونه به لذت و شهرت برسه مثل مرد. لذت برسه یعنی چی؟ یعنی آزادی داشته باشه، هر کاری دلش خواست بتونه بکنه. شهرت هم مثل مرد تساوی با مرد. شایدنی میگه که اینو مسئله اصلی رو گذاشتن آزادی زن و تساوی حقوق با مرد. تساوی تو چی؟ تو شهرت طلبی. الان دقت کنید ادبیات تساوی تو جامعه ما هم که الان داره القا میشه، شما اگه به زن رو بها میدید زن باید منصب داشته باشه. زن اصلا نیاکای مدل تحلیلی که میکنن سر جایگاه زن، جایگاه زن اگر شما وزیر زن بذارید، نماینده زن بذارید، هر کاری که مرد تا حالا انجام میدادن اونو به زن بده، که این کار آخرش به چیه؟ فوتبالیست، هنرپیشه است. درستم میگم؟ یعنی این که دارم میگم شهرت، یعنی من توی جامعه باید من مطرح باشم. مردا مطرحن، خب ما زنا هم مطرح میشیم. من باید به منفعتم برسم، به لذتم برسم، مردا میرسن ما هم باید برسیم. درستم منظور برسونم؟ خب این خب از زاویه مرد چی میشه؟ احیای حقوق زن این است که خب مردم چیه دیگه، لذت چه بره دیگه، یه دیگه شهرت معنی نداره. زن من هم میخواد این لذت ببره از زن. از زاویه نظامات اجتماعی چیه؟ این که دارم میگم دیگه خیلی من درآوردیه، یعنی خودم درآوردم، ولی به نظرم همین در واقع کاملا اصطلاحا میگم در حد فرضیه مطرح میکنم. اون یکی رو خیلی با قاطعیت بیشتر میگفتم، اما اینو به نظرم خامه، هنوز جای فکر کردن داره، ولی فعلا چه تازه به ذهنم رسیده، ولی فعلا در حد فرضیه شما در نظر بگیرید. به لحاظ نظامات اجتماعی دغدغه اصلی چیه؟ دو تا دغدغه، اقتصادی، سیاسی. چرا این دو تا دغدغه نه دغدغه فرهنگی؟ به خاطر اینکه ما میتونیم یه جور تطبیق کنیم اقتصادی رو به این منفعت خود، سیاسی رو به رابطه با دیگران، معنوی رو به چیز فرهنگی، رو به مسائل معنوی. یه چسبوندنی ها، یعنی تقسیم بندی سگانه مسائل به اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، میگن مسائلش تو این ستا، به نظر میاد با این ستا یه نسبت جدی داره. حالا توی فضا
چی؟
برای همین نیاوردم، اون تبع این میشه. حالا تو فضا اقتصادی از منظر نظامات اجتماعی زن چی کار بکنه؟ اینجا میشه نظام سرمایه داری. نظام سرمایه داری چرا زن باید بیاد؟ چه احیای حقوق زنه؟ جایگاه زن چیه؟ این اصلا دوتا کار میکنه، یکی کارگر خوبیه، دوم این که فروشنده خوبیه. این دوتا هم فرق داره ها. کارگر خوب هم کارگر ارزان قیمت اول دوره صنعتی، حرف مارکس، کارگر ارزان قیمته. فروشنده منظورم چیه؟ فروشنده اقتضاء نظام صنعتی مدرنه. یعنی چی؟ یعنی شما تو این دیگه بحثی تو جامعه شناسی خوندید دیگه، تو دوره سنتی تولید بر اساس نیاز بود، تو دوره صنعتی تولید واسه نیاز نیست، بر اساس صنعته. برای میشه تولید میکنی، کار مهمتر از تولید اینه که بفروشیش، یعنی دیگه فروش تابع تولید نیست، چون فروشه باید یه ترفندی به کار بری برای فروشش. گفتم فروشنده منظورم نیست که فقط فروشنده زنا، یعنی تبلیغات رو زن سوار میشه، یعنی عناصر مختلفی که حالا زن چه کاری میتونه بکنه برای حفظ نظام سرمایه‌داری. یکی این که کارگر ارزان قیمته، دوم که میتونه کمک مؤثر واقع بشه تو فروش. یه پرانتزی هم اینجا باز کنم، این نقش زن تو فروش از جای خیلی خوبه که ما میتونیم تو این بحث حجاب، حالا شما بحث حجاب دغدغه دارید، که این حرفو به کرسی بنشونیم که ما چی میگیم. این یکی از شبهاتی که علی حجاب میکنن اینه، میگن که شما ببین الان مردا چجوری به زنا نگاه میکنن. برو تو کشورهای غربی حجاب برداشتن، الان یه مردی توی خیابون همین قم روسیه میگم یه مردی یه زنی رو سرشو برداره، ببین مردا چجوری نگاهش میکنن. اما تو غربی این همه زنا بی روسری اند و خیلی افتضاح، کسی نگاه نمیکنه. دیگه یکی از شبهات رایج اینه. پاسخش چیه؟ پاسخش این است که یکی از پاسخاش این است که ببینید این مردی که در جامعه غربی 1000 تا زن در روز میتونه ببینه عادتاً هنوز اشباه نشده، انقدر این میل شدیده که باز با عکس یه زن لخت این جنسه رو غالب میکنن بهش. تونستم نکته رو بگم؟ یعنی این که تبلیغات روز زن سوار شده خیلی نکته مهمیه تو نقد غرب. یعنی بی خود میگید که حجاب برداریم عادی میشه، این ببین عادی نشده. یه شوی آمار یا آمار میدی، هی تو آمارات مناقشه میکنن، این آمار نیست، این واقعیت اجتماعیه. حرف معلومه دیگه ها. خب یعنی این میخوام دور این نکته ایه، یعنی نظامات اجتماعی جایگاه حقوق زن رو چجوری احیا میکنه با اینکه بیاد یا کارگرش بکنه یا فرش فروشنده بلا اقتصادی بلا سیاسیش دیگه خیلی من در آوردیه. اونم که من در واقع خیلی کلمه زاییه، ولی میدونم خب حرفای به زایه است دیگه، به درد نمیخوره. فقط در این زایه بودن شما خواستم چیز کنید، خیلی جدی نگیرید حرفای من. به لحاظ سیاسی دو تا نکته اینا کاملا استقرایی ها، یعنی این نیست که فقط این دو تا، یعنی ممکن شما بشینید فکر کنی ارزهای مختلف هم در بیارید. من همینجوری فقط همینجوری توی تفکر عادی بهش رسیدم. تو به لحاظ سیاسی دو تا کارکرد مهم دارن زن ها. قبلا من یکیشو میگفتم، الان به نظر این دومی هم کم از اول نیست. یکی این که زنها خیلی خیلی مؤثرن برای قدرتمندان که جامعه رو با میل خودشون بسازن. چجوری؟ به قدر که زنها عموما اهل تحلیل نیستن، اصلا خوششون نمیاد تحلیل. مثال معروفش این است که شما اخبار که روشن میکنی قالا مردا اول اخبار گوش میدهن، خانم آخر اخبار. دقت کنید، اول اخبار که عمدش خبرهای سیاسیه مردم گوش میدن، زنها حالشون ندارن. اینجوری نیستش؟ وقتی که شما آخره اخبار که اخبار اجتماعی و نمیدونم گربه فلانی چی شد و اینجور اخبار اینجوریه، آقایون میخوان خاموش برن، خاموش که نتازه اصل اخبار شد. نه بلاز عموم جهان شما نگاه کنید در مجموع، اصلا میگن بلاز روانشناسی هم اینجوریه دیگه، میگن مردها خیلی براشون خبرهای کلان مهمه، زنها خبرهای جزئی مهمه. خب برای همین زن اهل سیاست نیست، برای همین رأی زن خیلی خوبه برای قدرتمندا. معلومه چرا دیگه؟ چون که یه کسی که اهل تحلیل نیست راحت میشه سرش کلا گذاشت. این یک کار کردش، اینو قبلا من میگفتم. کارکرد دومش که قبلا نمیگفتم تازگی به ذهنم رسیده، این دیگه خیلی دیگه من درآوردیه، ولی به نظرم جای فکر کردن داره، حالا باید مسئولش پیدا کنیم. این هم این که ببینید زنها یه خصلت اطاعت پذیری دارن که خیلی خصلت بدیه برای حوزه مناسب اجتماعی. بده یعنی که از حیث خود زن بده ها، نه اینکه بده اتفاق برای این نظام سلطه خیلی خوبیه. آقای هم میگفت میدونی دیگه که زنها شو اصلا چرا کارگر ارزونن زنها؟ به خاطر که اطاعت پذیریشون بالاست، مناقشه نمی کنن، بحث نمی کنن، تسلیمن. یعنی کارگر ارزان دو تایی سه ارزانه، یکی که پول کمتر میگیره، دومی که خیلی مطیع تره. شاید تازه 10 سال بودن قبل بودوش حدودن، حالا یکم بیشتر و کمتر. یه بار یه سخنرانی داشتم کاشان، این ماشین که ما رو برد می‌خواست برگردونه، حالا داستانش با مسئله گوه آقا من یه کارخانه نساجی خودم دارم، میای ببینیم. رفتیم یه کارخانه نساجی دیدید یا نه؟ این فقط این رول مهمترین کارش که این رول های نخه که خیلی چیز سنگینه است، باید جابجا کنم بذارم این بعد اونو بردارم بذارم این بعد. کار اصلیشون اینه. تو این کارخانه تمام کارگرا زن بودن، فقط یه دونه مرد بود. اون مرد چیکار می‌کرد؟ نه مرد مدیر بود که اصلا دست اینا نمیزد. تمام کار کارخونه که همش کار کاملا مردانه بود توسط زنها انجام میشد، تنها کاری که توسط زنها انجام نمیشد مدیریت بود که این کار سنگین رو نداشت. خیلی جالبه. بعدش که آقای چرا وضعشه، چرا اینجور همه خانوم هن اینو؟ گفتش که آقا نمیدونه چقدر خوبه. اولا که اون مال چند سال قبل بود، 10 سال قبل بود، و اولا مردا زیر 105,000 تومان راضی نمیشن، اینا هر کدوم 80 تومان بیشتر نمیگیرن. ثانیا مرده میاد 1000 جور برای من چیز داره، کلاس میذاره، به این زنا یه چیز بگید گوشتکه، یه داد بزنید سرشون، همین کار رو گوش میدن، کاملا مطیعن. حالا من مرض دارم برم مرد استخدام کنم؟ تونستم منظور برسونم؟ حالا این حالا این بحث کارگر از اینه، این روحیه اطاعت پذیری رو در نظر بگیرید، بیایید تو افق مناسب اجتماعی ببینید چه بلایی سر جهان داره میاد. دقت کردید توی این گفتم کاملا من درآوردی ها، من تازگی داشتم این فکر میکردم، به نظر هر چیزی دیدم گذشت اینجور موارد زیاد شد. ببینید این مناسب بالایی که زنها اشغال کردن چقدر عوضی ترند از مردای رقیبشون. ببین این ترزا که الان ترزا می توی انگلستانه چقدر عوضی تره از اون قبلیه که مرد بود، چقدر خونخوارتره. ببین این چیز، این خانم بیل کلین، خانم کلینتون، مقایسهش کن با اوباما، این توی حزب دموکرات هم دیگه، چون این من. ببین کلینتون چقدر اقتضای ترامپ داره، یعنی اینها تو این نظام سرمایه‌داری این نظام رو چشم و گوش بسته خوب اجرا میکنند، چون زنها به شدت قانونگران به لحاظ اخلاقی شخصیتی، اما مرد خلاصه ملاحظات عقلانی هم میذاره جلوش، هر کاری نمیکنه. یعنی یعنی احساسات که باید تو زنش قوی تر باشه، اتفاقا تو این زنها قوی تر نیست، معکوسش قوی تره. ببینید الان شما نیا کنید، زنهای سیاستمدار مهم جهان، اون تاچر بود، توی امروزی ها این ترزا می، این خانم مرکل، اینا هر کدوم مقایسه کنید با مردی که تو این منصب بوده، همه معلومه؟ یعنی گویی تو فضای سیاست برای مهرهای بالا هم زن چیز خوبیه. این زنه خوب اجرا میکنه اونی که ما میخوایم. اونی که ما میخوایم کیه؟ اون این نظام سلطه میخواد، این نظام سرمایه‌داری میخواد، نه اینکه اینجا دیگه شخص باشه. توی مردم عوامشون، یعنی توی فضای عمومی رأی دادن، اینا هیچی تحلیل ندارن، عمل میکنن. توی مقام تصمیم گیری اینا کاملا دور تحلیل ندارن، تو تحلیل هضم میشن، تو تحلیل اون سیستم. این حالت نمیدونم چقدر این حرف قابل دفاع باشه، ولی همینجوری هرچی تو ذهنم گذاشتم این آدم اینجوری زیاده. نمیخوام دوباره یه نکته هم داشته باشید، من دارم فضای عمومی رو میگم، نمیخوام بگیم همه اینجوری هند. یعنی خیلی وقتا شما از زهرا اگه بره تو منصب نمیدونم جایی هست تحلیل لسان بشید، علل قادش همچین کاری نمیکنه. نمیخوام هیچ زنی نمیتواند اینجور باشد، اما میخوام، من هرچی تو ذهنم گذاشتم، عمده زنهایی که آدم میبینه که این مناصب بالا دارن، عمدهشون اینجوری هند. یعنی شما میبینی با مرد رقیبش مقایسش میکنی، میبینی مرد بهتر از این زنه بود از نظر ما که اخلاقی تریم، ولی از نظر خود اون جامعه این زنه خیلی چیز داره. خب ببینید، پس تو مدل غربی احیای حقوق زن میره سراغ این عناصر، حرفم این بود، میره سراغ احیای به خود زن آزادی و شهرت میده، اجازه آزادی شهرت به مرد، اجازه لذت میده، نظامات اجتماعی هم اینو میکنه، کارگر و فروشنده یا میکنه تو فضای سیاسی که بتونه ازش کار بکشه. اما اگه ما رفتیم تو فضایی که اصالت معنوی نمادی، چه مدلی خواهد شد؟ حالا الان میخوام اون نکته دوم بگم. خب قبل از که این نکته رو بگم که مدل اسلامی چی میشه تو این وسط، که واقعا شاهکار، یعنی علاوه طباطبایی توی المیزان یه جایی تو بحث اعجاز، خب ابعاد مختلف اعجاز قرآن چرا موجود است؟ یکی فصاحت و بلاغت، یکی چیه، یکی هم میشموره، آخر همه میرسه اعجاز معارفی. میگه قرآن یه معارفی آورده، اینا معجزه است. من اون موقع اول که میخونم یعنی چی اعجاز معارفی؟ معارف که معجزه نمیشه، اشکال معلومه؟ که خب معارف که معجزه نمیشه، معجزه کاری که دیگه نداره. وقتی آدم کار معارفی بکنه و میفهمه قرآن معجزه است، یعنی واقعا چه ابعادی رو دیده این کارو طراحی کرده، چقدر ذهن ها باید دست به دست من تازه بفهمن این چه مدلی بود. حالا اون مدل که این طراحی شد توسط کی؟ 1400 سال قبل، که این ذهن ها اینقدر پیشرفت نکرده بود. تونستم بگم منظورمو. حالا یکی از ابعادش همینه که میخوام الان واردش بشم که به نظر من از اون شاهکارهای قشنگ اسلام. منتها قبل از اینکه اون نکته رو بگم یه نکته کلی بگم که مقدمه‌ای در واقع دو تا مقدمه داره بحث من. یکی اینکه حواستون باشه مقدمه یک که امروز داشتم بحث می‌کردم غایات نهایی انسان دو تا تلقی وجود داره، مادی و معنوی، با این توضیح کلی که عرض کردم که اونا غایات مادی رو اصغر میدن ما غایات معنوی رو. این بحث چرا ضرورت داره؟ از این جهت ضرورت داره که تا ما وارد این بحثو میشیم سری متهم میشید که آقا شما میخواید زنتو خونه نگه دارید، چون میخواید زنتو خونه نگه دارید هی بحث دین و معنویت اینا رو مطرح میکنید. دیدید یعنی خیلی وقت ما که بحث مباحث احیای جایگاه زن رو مطرح میکنیم سری متهمیم که شما میخواید جایگاه ندی هی معنویت رو مطرح میکنید که چیز بشه. من از این جهت اینو مطرح کردم که همه بحث من سر زن سر مردم پیاده میشه به این لحاظ. یعنی حرفایی نیستش که فقط بلاد معنوی زنها برن معنوی مردو برن پوستا رو بگیرن مردو برن لذتشون رو ببرن، نه این اینا تو مردم پیاده میشه. این مقدار که کلی بود، یعنی دوتا تلقی، تلقی اصالت با ماده یا تلقی اصالت با معنا. برای من استدلالم توی زن سر مردم این مقدارش پیاده میشه. خب مقدمه این مقدمه یکم بود. مقدمه دو این که سوال آیا نگاه صحیح اسلامی آرمان به لحاظ اهداف به لحاظ غایات اجتماعی باید اسلام یک دین آرمان گراست یا واقع گرا؟ ببینید توی فضل توضیح بدم بعد سوال همو چکم. توی فضای غربی غالبا ایدئالیسم در مقابل رئالیسمه. تو عرصه‌های مختلف معرفت شناسی، وجود شناسی، اخلاق، همه جای دو تا مکتب دارید، دو مکتب در مقابل هم. یعنی شما یا باید به آرمان ها، حالا تو فضای اخلاق من دارم مطرح میکنم، یا باید به آرمان ها بچسبی یا باید وضع موجود جدی بگیرید، این رو معیار قرار بدی. اسلام کدومشه؟ اسلام واقعی گراست. تو حوزه غایات و اخلاق دارم میگم ها، یعنی هرچی پیش آید خوش آمد. واقعی اینه دیگه. من این جریان های محافظه کار، اینا جریان های رادیکال مثلا مطرحن. چی؟
آرمانگرایی یا آرمان طراحی میکنه؟
اسلام دنبال آرماناش به جهت، اما اسلام نه حرف من زدم اوقات من یاد گرفت گفت من یه حرف من زدم اوقات من یاد گرفت، یه حرف تو عادت آخرم هستی یاد داشته، من احتمالا دست برداشته ایشون بهش رسیده. این که اسلام دین آرمانگرای واقع بینه. اینجا گفتم اینجور بشه این شوخی بکنم جایی گفتم بله خب آقا از افکار اندیشمنده استفاده میکنه. گفتم چی جدی گرم این بابا. حالا خلاص آقای دست نوشته من احتمالاً وش دستسی پیدا کرده این رفته گفت چون یاد تو آقا تو که صحبتش همین مسئله مطرح کرد آرمانگرا. من میگم قبل از آقا گفتم من گفته باشم آقای بیام من یادش آرمانگرای واقع بینه. آرمانگرای واقع بین یعنی چی؟ یعنی سه تا فضا هست، نه دو تا فضا، و اتفاقا این از اون نقطه مهم شناخت اسلامه. اسلام آرمانگرا نیست به هر قیمتی، واقع گرا هم که میدونیم که نیست. یعنی من مثال بخوام بزنم برای آرمانگرای محض میشه خوارج، مثال بزنم برای واقع گرای محض میشه معاویه. حتی علی علیه السلام نه خوارج نه معاویه. و به شما عرض کنم عمده جامعه این دوتا معاویهش که واضحه نیاز به توضیح دادن نداره، یعنی هر کاری میکنن دیگه برای هر چیزی. من خوارج چی بذار توضیح بدم. ببینید این خوارج خیلی تحلیلش مهمه. خوارج سر چی علی علیه السلام رو کافر دونستند؟ سر حکمیت، درسته؟ کفر علی به چی بود؟ چی میگفتن به علی علیه السلام که تو کافر شدی؟ تاریخ فکر کردین؟ این تاریخ اسلام مهمه، ما چون همه چی میدونیم فکر نمی کنیم. چی؟ خب قرآن به نیزه شد. خب اینا هم حکمیت خود اینا باز دلیل علیه السلام تحمیل کردن. میدونم لا حکم الا لله اینا با لا حکم الا لله حکمیت رو تحمیل کردن. اول تحمیل کردن برای علی علیه السلام، بعدش فهمیدن سرشون کلا رفته. بعد که فهمیدن سرشون کلا رفته توبه کردن، گفتن علی کافر شده. علی کجای کار کافر شده بود؟ اینشو بگید. یعنی علی علیه السلام چه اشکالی داشت تو این روندش که اینا اعتراض کردن؟ تو فکر نگردین؟ اینا خودشون علی رو مجبور کردن به حکمیت، حالا پشیمون شدن گفتن علی تو هم که حکمیت پذیرفتی کافر شدی. چرا کافر شده؟ برداشت خود من اینه، این برداشت حال لزوما خبر نیست، این است که ببینید حکمیت، سوال اینه حکمیت کار خوبی بود یا کار بدی بود تو موقع؟ کار بدی بود، کار غلطی بود. اینا اومدن حضرت علی علیه السلام رو مجبور کردن به کار غلط. حضرت علیه السلام هم کار غلط رو قبول کرد. تو چه حاکمی هستی که کار غلط رو قبول میکنی؟ تو از جان ترسیدی اومدی حکمیت رو قبول کردی؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی تو چرا نزدی ما رو؟ لب سادش اینه دیگه، تو چرا ما رو کدک نزدی؟ تو چرا ما درگیر نشدی؟ ما داشتیم این حرف غلط میزدیم. بله اون موقع نمیفهمیدیم، الان فهمیدیم. تو چرا قبول کردی؟ ما اشتباه کردیم، تو چرا اشتباه ما قبول کردی؟ پس ما گناه کردیم که اشتباه کردیم تو رو مجبور کردیم، تو هم گناه کردی حرف ما رو پذیرفتی. بعد حضرت چی گفت؟ حضرت گفت توبه میکنن. اولی توبه کلی کرد، گفتن نه از حکمیت توبه کن. گفتن اینجا توبه نمیکنم. از چی توبه نکرد حضرت؟ از چه نکته توبه نکرد؟ به نظر من اونی که حضرت توبه نکرد این که من اجازه اشتباه مخاطبم میدم. یعنی این که من گذاشتم شما این اشتباه رو بکنید، توبه نمیکنم از این. این سبک حکومتی منه. البته این یه قرائت اصلش این نیست، یعنی اصلی که ظاهر این، من میخوام در واقع میدونم تفسیر به رأی میکنم این چیز به نظرم چون اونی که اول حرفه مون تو به نظرم اینجا به هم گره میخوره. اونی که اول حرفه اینا گفتن که اساسا حکم قرار دادن در دین خدا غلطه و ما این غلط رو انجام دادیم، توبه کردیم. حضرت گفت نه همچی چیزی نیست، حکم قرار دادن در دین خدا غلط نیست. این اصل نزاع سر حکم قرار دادن در دین خدا بود.
که بعد
نه این بحث بعدی من اونجایی که ببین تکفیر آخر حکمیت بود نه اول حکمیت، یعنی بعد از که ابو موسا اعلام کرد رأیش و امراض هم اعلام کرد، اینا خوارج فهمیدن اشتباه سرشون گلا رفته، اونجا توبه کردن گفتن اشتباه ما چی بود؟ اشتباه ما بود که حکم قرار دادیم در دین خدا. واسه نمیشه در دین خدا حکم قرار داد، این که فوق العاده مزخرفه. من به نظرم میرسه یه چیزی که این حرفو این دیگه برای انجامش تحلیل منا به نظر میشه اونی که در واقع اینا رو خیلی براشفت بیشتر این بود که آقا این چرا اجازه اشتباه به ما داد؟ چرا ما یه اشتباهی کردیم اینم رو اشتباه ما، یعنی پذیرفت راه اومد با ما تسلیم شد. مثال از امام حسن رو قبلا گفتم بهتون ها، شما گفتن اون کلاس گفتن من کلاس چون گفتن که واقعا جریان امام حسن علیه السلام تحلیل خیلی سنگینی طلب بکنه. نگفتم بهتون چی؟ صلحش امام حسن نه باقی امام حسن این تیکش که آی گفتم اگه نگفته باز اولش بگم. ببینید ما بعضی وقتا پاسخ کلیشه‌ای داریم، یعنی فرمولی پاسخ حل میکنیم تا اینو میذارن گزینه میدونیم این بذاریم اینجا، چون میدونیم فکر نمیکنیم که این چرا رفت اینجا. یه کسی ندونه اینو بعد شروع کنه فکر کنه خیلی مطلب پیدا میکنه. الان من شما سوال بکنم با توجه که طلبه اید و طلبه هم نیاز به شیعه هستید پاسخو میدید، اما این پاسخو حالا ندید فکر کنید ببینید میتونید پاسخو بدید جدا از شیعه بودنتون؟ آیا امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد هدفش پیش برد اسلام بود یا هدفش زمین زدن اسلام؟ خب معلومه دیگه امام حتما پیش برد اسلامه، اما حالی که دست در دارید حالا پاسخ بدید. یعنی امام نیست سوزن چیه؟ یک کس دیگه. آیا این آدم هدفش پیش برد اسلام بود یا زمین زدن اسلام؟ میخوام پیش برد چجوری توضیح میدید شما؟ بس نکردید نه؟
من سوالش
قبلا خوندم
که اینجا بحث رشد معنی
میشه، یعنی
فرصت رشد دادن به جامعه، فرصت
انتخاب
کردن،
فرصت رشد دادن به چه قیمتی؟ یک از پاسخهای غلطی که لفظه برای که جان خودش و اصحاب خودش رو حفظ کنه. اتفاقا معاویه هم امام حسن رو کش هم مهمترین اصحابش رو. این تازه من توجه کردم بهش. دقت کردید تو عاشورا از اصحاب مهم امام علیش کی نیست؟ یعنی کو ببین شما همه اینا که میگه اصحاب دست سومه، یعنی ما تو عاشورا اینا رو پیدا کردیم، رد پاش رو توی امام علی پیدا میکنیم. حبیب ابن مظاهر اینا هستن دا، اینا توی جنگ امام علی هم بودن، اما جز اصحاب تاپ نیستن. یعنی شما اسم میبری اصحاب امام علی، اما زمان چرا اینا کجان؟ همشون که زمان از مالک، زمان از علی السلام شهید شد. بقیه کجا؟ کمیل و نمی اینا که جز افراد سرشناسن، اینا کجان؟ یا تو زندانن یا کشته شدن. حجر و حجر ابن عدی اینا همه جز اصحاب سرشناسن، یا تو زندانن یا کشته شدن. چی؟ به چی؟ نه 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 یه چیز دیگه میخوام بگم. من نکتم اینه، ببینید حرفم این بود که معاویه این میخوام این بگم، این پاسخ به نظر من غلطیه. امام حسن علیه السلام صلح کرد که جان خودش و اصحاب خاص خودش رو نجات بده که حداقل یه چیز از اسلام ببونه. من میگم این غلطه. چرا؟ چون معاویه جان امامو که گرفت، آخر امام حسن علیه السلام شهید کرد و اصحاب خاصش هم همه رو شهید کرد، یا شهید کرد یا زندان کرد، یه جوری که تو عاشورایش که دونه پیداشون نمیشه. عاشورا که چقدر بعد از امام حسنه، حرف معلومه. یعنی اگه شما میگی امام حسن صلح کرد که امام که جان خودش و اصحابش حفظ بشه، میگم نشد که. بعد از این جهت صلح یعنی فایده نداشت. اگرم صلح کرد ما میگیم چی؟ میگیم جامعه رشد کنه. رشد کنه به چه قیمتی؟ یعنی قیمت رو در نظر بگیرید، به قیمت حکومت بنی امیه که تو این حکومت نه فقط آدم میکشن، لعن علی میکنند رسما تو منابع. اصلا تو مخیلی ما میگنجه؟ میدونم این یه چیزی که جلوی ما هست. یعنی اگه ما اصلا صلح نکرده بود نمیتونستیم حرف بزنیم. و بعد جالبیش اینه، خیلی نکته جالبه که اصلا این بحث امام حسن رو پیامبر تثبیتش کرد. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. برای همین شیعه انواع افتراها داره اما تو امام حسن شک نداره. این از شیعه زیدیش بگیرید تا اسم، اما شیعه افتراق چقدر داره، اما شیعه تو امام حسن شک نداره. تونستم منظور برسونم؟ یعنی امام حسن آقا این چه امامیه که، یعنی هر کی شیعه شد به معنی عام کلمه شیعه که هر کی نمیدونم پیرو علیه، به اون معنا هر کی علی علیه السلام قبول داره امام حسن هم قبول داره، ولی از امام حسین هم قبول داره، از امام سجاد بعد دیگه اختلافا پیش میاد. میخوام نکتم اینه، یعنی یه وقت جالب است که امام حسن سنی‌ها که قبولش دارن، مهم اینه که شیعه قبولش کنه. حرفم معلومه؟ یعنی سنی‌ها تا امام حسن خیلی خوشو میاد به خاطر اینکه صلح کرد دیگه، یعنی خلاصه اون تلقیه چیز. اما شیعه باید قبول کنه. شیعه چی باید قبول کنه؟ این آرمانگرای واقع بینانه. اینو میخوام بگم، آرمانگرای واقع بینانه یعنی چی؟ یعنی آرمان ها میخواد تعقیب بشه تو بستر واقعیت اجتماعی داره تأمین میشه. گاهی وقتا تأمین آرمان در گروه عقب نشینی است در حد امام حسن به معاویه. آخه این عقب نشینی خیلی عظیمه. نه معلومه حرفم که دارم میگم؟ یعنی ببین الان گفتم توی بحث مثال ساده این برجام خودمون، ببینید اصلا نمیتونن افراد تحلیل کنن هنوز که هنوزه. آقا خب این خیلی تحلیل سختیه. میگه آقا این آدم میاد مدت ها ظلم میشه تو جامعه، مدت ها بیت المال چرین میشه. ما اینجور میگیم دیگه، میگیم اگه فلانی بیاد مدت ها بیت المال چرین میشه. اشکالی که ما داریم که اشکالی واردی هم هست. خب علی امام حسن علیه السلام بره کنار امام علی علیه السلام، این سوال آقای متعلی جو میپردازه بهش، پاسخ به نظر حد شهید رفته تموم نشده. اما سوال سختیه. توی سیری ائمه‌ات ها میگه آقا جون چرا، سوال کننده میگه چرا علی علیه السلام حاضر نبود معاویه رو قبول کنه به عنوان یه نفر، نه جای خودش. امام حسن علیه السلام کل جاشو داد دست معاویه. آقای متعالی میگه معاویه نمیتونست قبول کنه به عنوان زیردست و منسوب به اسلام اصیل، اما دیگه اسلام نمیتونه پیش بره، مجبوره بکشه کنار. خب اگه شما مصلحت میسنجید و مصلحت داریم زیاد رو قبول کردی، خب معاویه هم قبول میکردی. یعنی به نظر مسئله خیلی پیچیده است. یعنی بله مصلحت اسلام هنوز علی علیه السلام میتونست با معاویه بجنگه، نه از این جهت که او رو به عنوان زیردست قبول نداره، به عنوان جای خواهان که بدتر شد. اشکالا معلومه؟ یعنی پاسخ شایدتری به نظرم پاسخ نهایی نیست. آخه تو به عنوان زیردستت قبول نمی‌کنی، به جای کل کار خودت قبول می‌کنی؟ اینکه نشد. بله به عنوان امیرالمومنین امضا نکنه، اینا رو داره امام حسین، میتونه مؤیدات شایدتری باشه. اما می‌خوام مسئله بیش از اینه. مثلا رشد اجتماعی قیمتش حکومت معاویه است، که حکومت معاویه هر چی ما تو جهان تاریخ می‌کشیم تقصیر حکومت معاویه است. تمام انحرافات معاویه دیگه، بعد معاویه رو مگه میشه حکومتش پس گرفت؟ یه بنی امیه معاویه اومد، یعنی بنی امیه مستقر شد، تموم شد رفت. چجور مردم رشد پیدا کنن؟ کی رشد پیدا کنن؟ درستم اشکالو بگم؟ حالا می‌خوام این واقع بینی چقدر هزینه بره؟ یعنی می‌خوام اغلب ما خوارجی فکر می‌کنیم ما. یعنی اغلب ما سبک تحلیلمون این است که آرمان‌ها رو به هر قیمتی باید به دست بیاریم. من گفتم از غلط‌ترین جملاتی که الان خیلی هم شایع شده این است که حقیقت بالاتر از مصلحت است. یعنی چه حقیقت بالاتر از مصلحت است؟ این طرف نفهمیده حقیقت و مصلحت یعنی چی. یه بار شما که بالاتر از منفعت، خب بله واضحه، بحث کردن نداره. اما مصلحت درست در نظر بگیر، اگه اصلا حقیقت همش این است که مصلحت تامین بشه. آقا سوال مثال خیلی واضحه، میگن علی علیه السلام کسی، جمله شریعتی دیگه الان باب شده، یعنی دکتر افروغ هم میگه، خیلی دیگه میگن، خیلی هم ادعاشو میشه که خیلی حزب الله ان، میگن علی علیه السلام کسی بود که هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت نکرد. اتفاقا علی علیه السلام اولین کسی بود که حقیقت فدای مصلحت کرد. سوال، حکومت علی حقیقته یا حکومت ابوبکر عمر فدای مصلحت کرد یا نکرد؟ منتها بله یه بار میگه مصلحت سنجی های این و آن که همون منفعت مصلحت قبیلگی اینا که مصلحت نشد اصلا، شما کلمه مصلحت اشتباه کردی. اما اگه مصلحته هیچ چی نمیتونه بالای مصلحت باشه. خب آقا خیلی طولانی شد این مقدمه ما. فکر کنم زدمش. بله. خب. پس خب پس نکته دوم، پس مقدمه دوم من این شد. مقدمه اول چی شد؟ اینکه قایات دو نوع جهتگیری تو قایات هست. یه جهتگیری معنوی، یه جهتگیری مادی. که معنی مادی هم اینا نیست که این اون یکی رو انکار کنه ها، بلکه اصالت سر کدوم باشه. مقدمه دوم این بودش که بین آرمان گرایی و واقع گرایی شق سوم داریم ما. آرمان گرایی واقع بینانه، یعنی میخواد آرمان ها، هدفش این است که آرمان ها حاصل بشه. یعنی همونقدر که علی علیه السلام آرمان گرا بود، امام حسن هم آرمان گرا بود. خیلی فهمش سخته، معلومه. این که اصلا اعتراضات این طیف انقلابی ما این خیلی مهمه. یعنی ما به نظرم تو فاز انقلابیگری یه جایی افتادیم تو تئوری شریعتی با وجه تئوری شیعه‌وری، اسلام انقلابی به جای انقلاب اسلامی. یعنی معیارمون شده انقلابیگری. اگه کسی انقلابیگری میکند خوب است، اگه نمیکند بده. من نمیخوام بگم یه جاهایی واقعا انقلابیگری موضوعیت نداره ها، اما این میخوام داره درست تفسیر نمیکنه من تو صورت مسئله رو. یعنی بله ما انقلابی هستیم، این سر جاش محفوظ. یعنی من کی زده انقلاب نیستم واقعا، اما انقلابی رو تو چه افقی داریم فهم میکنیم؟ یعنی این تنها ضابطه حقیقته؟ یعنی اگر با این منطبق نشود، یعنی انقلابیگری یعنی آرمانگرایی. چی؟
تو
یه نفته من فقط قبل شما بگید. ببینید انقلابیگری یعنی آرمانگرایی ما هم کاملا قبول داریم، اما تمام حرف این است که همه چیز این نیست. آرمانگرایی حتما باید با واقع بینی همراه بشه. واقع بینی یعنی شما آرماناتو بتونی اجرا کنی، دراز مدت رو ببینی. تمام دعوایی که ما درون خودمون باید داشته باشیم این است که این حد و مرز واقع بینی چیه. یعنی بار انقدر این واقع بینی پررنگ میشه، میشه واقع گرایی. یعنی ادبیات امثال آقای روحانی اینا افتاد ادبیات واقع گرایی شده، نه آرمان گرایی واقع بینی. برای همین من طبعا دیروز آقای روحانی پیروز بود تو مجلس صحبت کرد، چی؟ پیروز بود تو مجلس صحبت داشت دیگه. من گفتم اصلا آقای روحانی باید میمون رئیس جمهور میشد که آقای روحانی حرفا رو بزنه. یادتونه دیگه صحبت خیلی تندی علیه آمریکا کرد. تولید میکنی؟ هرمانش هم که خیلی چی بود. نه این که کی حاضر است با آمریکا مذاکره کند، این خیلی مهم بود از دهن روحانی در بیاد. هیچ کسی دیگر حاضر نیست. بابا آقای نه چهار سال پنج سال قبل میگفت امینو. اینا گفتم اینا بابا اینا شاهکار بود، شاهکار نظامه. این نشون داد آقای واقع‌گرا اشتباه کردی، واقع‌گرا باید آرمان‌گرای واقع‌بین باشی. یعنی آقای روحانی برعکس موضع آرمان‌گرای واقع‌بین. اصل ما همین می‌خواستیم آقای روحانی. از اول همین دعوا سر همین یه جمله بود. تو اینو بفهم، نمیخواد مذاکره بد نیست. آقا رام میگفت قال همه بچه زولای نمیفهمیدن. آقا مذاکره بده نه بد نیست، کی گفته مذاکره بده؟ اما با این آدم نمیشه مذاکره کرد. چون من واقع بینم میگم مذاکره نکن، نه اینکه فقط چون آرمان گرام. اما این واقع گرایی کم کم میشه به جای واقع بینی. یعنی اگه اینا ادامه میدادن، یعنی ما واقعا جو نعمت الهی بودیم. ترامپ اومد، وگرنه برجام دو سه رو داشتن میبردن و میبردن. اون وقت بعد از اونها این کاری که ترامپ انجام داده انجام میدادن. یعنی اونا داشتن میرفتن که خدای روحانی گفت برجام دو دیگه، تو همون مال عید بود، سخن عیدش. یعنی گفتش برجام دو سه، ولی این گفتم حالا از این جدل، ولی اینکه خود اینا متوجه شدن. یا شانس آوردیم که کسی یه خلاصه این ترامپ این دوره نمیومد، یه اینجور ترامپی دوره بعدش میومد. به این معنی دارم میگم، نه که ترامپ خیلی خوشم اومد، این میگه بدن زرد شد فردا دست کسی میگفتیم این میاد طرفدار ترامپ بنی ازولایی. خب نکته معلوم شدش. پس مقدمه دوم این شد که ما باید آرمانگرایی رو با واقع‌بینی جمع کنیم. خب حالا بریم سراغ مسئله خودمون، بحث زن و خانواده و اینا. بفرمایید. ها بله ببخشید شما این تیفیه. بله
که بگم مثلا ما بگیم ما ملاک ما ملاکی 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 ما
ببینید یه نکته. ببینید من لزوما با اصل این ادعا مخالف نیستم. یعنی این حرف کلیش درسته، رهبر نمیتونه تو همه اوضاع وارد بشه، این کلی حرف درسته. اما کجا شما میتونی وارد چی؟ یعنی شما وضع دستت بیاد، اگه اینو میفهمی و اقدام میکنی حق با شماست. اما خیلی وقتا آرمانگرایی است که دارید من تازگی این جنبش عدالت خواه تو ذهنم بود، یه نقدی بر جنبش عدالت خواه میمیسم بگم عدالت خواهی در جنبش عدالت خواهی فراموش شده. نیدی چی این دعوایی که سر دیدید یا نه، این بحث این مال چارتاشون رو گرفتن میخوان محاکمه کنن. ادبیاتشون این است که نباید ما محاکمه بشیم. آقا چرا نباید شما محاکمه بشید؟ اگر در محاکمه زور، آقا شما مگه نمیگید رهبرم باید محاکمه بشه؟ محاکمه که حتما محکوم کردن نیست. آقا یکی علیه شما اعتراض داره، میگه شما جرم مرتکب شدی، شما معتقد جرم مرتکب شدی، دادگاه تشکیل بشه بحث بشه یا نشه؟ هی پشت سر هم بیانیه میدن نباید دادگاه تشکیل بشه. حرف معلومه؟ یعنی این خلاف عدالت خواهیه. فرض میگیریم شما کاملا به حق هستید، شمای به حق، ممکن نیست یک کسی تو این کشور مدعی باشه شما ناحقید، بعد این که مدعی شده او حق نداره اعتراضی بکنه و نباید دادگاه تشکیل بشه. بله اگر شما دادگاه تشکیل شدن متهم شدید و نشون دادید مثل روز اسناد رو کردید، گفتید ببین ما هیچ کاری نکردیم، این مخالف ما این کار کرده بود رشوه داد مثلا، اینجا شما عدالت خواهی، یعنی بله باید از شما دفاع بشه. این سعید زیبا کلام افتاد دنبالشون هی تحریک میکنه. من گفتم اصلا این سبک خلاف عدالته. من با این بچه‌هاشو خیلی اعتماد امضا خودم زنگ بزنم به یکیشون دیگه عصبانی شدم. من با خیلی این بچه‌هاشون رفیقم. مطمئن این که عدالت خواهی نیست. عدالت خواهی یعنی چی؟ چون اینا عدالت خواهند پس نباید هیچ دادگاهی علیه تشکیل بشه. ما افتخارم که علی علیه السلام رو به دادگاه کشوندن. تو جنه خود علی علیه السلام رفت شورای قاضی دادگاه شد وقتی اختلافی بین علی علیه السلام که دیگه رخ داد. بعد حالا از جنبش عدالت خواهی نباید دادگاه برن؟ تونستم اشکال بگم؟ این گفتم یعنی شما وقتی میبینی میبینی آقا حرف غلطه، مبنا غلطه. برای اینکه اون حرف مبنای اصل درسته، ممکن است عرصه جایی باشه آقا نتونه ورود پیدا کنه. اصلا مثال خیلی خیلی واضحش، آقا در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری ورود پیدا نمیکنه، پس ما ورود پیدا نکنیم؟ مثال به نفع اونا دارم میزنم. یعنی گاهی وقتا وظیفه او از اون جهت که رهبره با وظیفه ما متفاوته. مثال خیلی مهم تاریخیش اقدام از زهراست. حضرت علی علیه السلام سکوت کرد، حضرت علی علیه السلام زهرا داد زد، معلومه دیگه. یعنی میخوام به نفع اونا دارم مثال میارم ها، یعنی این نیستش که هر جا. اما شما موقعیت رو بسنج، ببین واقعا چیکار داری میکنی، چه گامی داری برمیداری.
یه وقتی هست که مثلا قلبه میکنه که مثلا مواسطش نفذ رو بکنیم، اونقدر می جلو اونقدر می جلو که امام نمیشه مواد اونقدر بیاد امام جدا میزنیم و امام میشه نفذ رو بکنیم.
بله همون نکتهش اینه، یعنی شما داری یه تحلیل هایی رو رایج میکنی که این تحلیل خراف صریح موضع اونه. یعنی مثلا این که روی این ادبیات میخوام تو همین خود جریان مذاکره آقا اصرار داشت آقا اینها سربازای ما خائن نیستند، این محوره. بعد یه دونه خائن پیدا شد چیکار کردن این اصولگراها؟ یکی پیدا شد تویشون، آقا منظورش این وزیر خارجه بود، نه کل تیم تو اینا ممکن نیست خائن پیدا بشود. ولی فضای لبه تیغ حمله شما خطاب به وزیر خارجه بود دیگه، این آقای که ظریف تونست منظور برسونم. یعنی شما تیغ حملت کجا داری میزنه؟ یه بار دور میری تیغ حملت میگه آقای ظریف تحلیلت غلطه، تو داری میدی بدونی که بگیری باش، یعنی امتیاز میدی بدونی که امتیاز بگیری. یه بار اینه، یعنی که آقای ظریف تو با اونه بستی. تونستم بگم؟ یعنی اینا اونجایی که میگم اینا میفتن جلو و جلوی که غلطه، وگرنه من خودم موافق بودم با اصلا این آقای پناهی. یه بار گفت بابا جون چه نمیفهمین، ما هرچی داغش کنیم شما تو مذاکره قوی تر میشی. میگی داخلی ها نمیذارن، کنگره چی کار میکنه تو آمریکا؟ هی کنگره داغش میکنه. اوباما میومد میگه بابا ببین من با کنگره طرفم. خب اینا داشتن همین نقش کنگره تو ایران رو بازی میکردن دیگه، هی زدن تو سر اینا، هی فوش دادن به اینا. نفهمی سیاست ها اینش واقعا این اونجاییه که شما میدونی جلو بزنی، چه داری یه کاری میکنی که بره جلوتر. بعد تشخیص سخت، خیلی سخته، بیش از حد سخته، انقدر سخته. من از آقای شبیری چیزی شنیدم، از جلال شبیری، بعد گفتم عجب این آدم عاقلیه. گفته بوده که من تاریخ، ایشون آدم کمی نیست ها، یعنی ایشون هم مباحثه شهید بهشتی بوده میدونید دیگه، و بلاز تحلیلی هم من در مجموع مواردی که موردی هر جایی دم نیدم آدم کمی باشه، ولی نه بلاز حتی درک سیاسی، ولی گفته بوده که من درک سیاسیم ضعیفه، تاریخ مشروطه رو خوندم دیدم علمایی که درک سیاسیشون ضعیفه ورود پیدا کردن، ضربه‌ای که زدن بیشتر از سودش بوده. بعد من واقعا برام واضحه که آقای شبیری از عقل مرجع بود، درکش بالاتره. اما نه، من میگم این که داره میگه درکش ضعیفه، به نظر من، حال نمیتونم بگم منظورش دقیقاً چی بود، به نظر داره مقایسه می‌کنه با آقا. میگه یه تیزبینه خیلی خاصی هست اونجا و فعلا اینه باید ورود پیدا کنه، چون اون تیزبینه اینجا نیست و اون هست داره کار پیش میبره. تونستم منظور برسونم؟ ولی که چی؟ من به کفایه هست، من الان برای چی ورود پیدا کنم؟ و من اگه ورود پیدا کنم بار اجتماعی داره، بار اجتماعی میتونم هزینه شو بکشم خودم یا نمیتونم بکشم؟ من برداشت خودم از اون حرفشون این بود. حالا تونستم مهم این نکته، یعنی که این افراد یکم مشکلات ما اینه که نمیفهمیم تشخیصمون ضعیفه. من گفتم خیلی من بهشون اراده دادم بعد اینکه جملهش اینم زیاد شد که کسی بفهمه تشخیصش ضعیفه خیلی تشخیص داره. تونستم بگم یعنی یه عمقی پیدا کرده، تو این عمق میفهمه، تو این عرصه نمیتونم بفهمم، نمیتونم بفهمم، خیلی چیز میفهمه که میتونم بفهمم نمیتونه فهمه ها، منظور معلومه نه. ولی ما سری نه، سری میگم ما فهمیدم، معلومه که این مسئله دیگه. این حالا نکته ما آرمانگرایی واقعی بینانه بود. حالا اما این مقدمات بریم سراغ اصل مدعا. این مقدمات باید از متن طولانی‌تره. ببینید ما تا حالا بحث گفتیم سه تا چیز داریم: فرد، خانواده، جامعه. درسته؟ حالا از شما سوال میکنم آرمان جامعه چیه؟ گفتیم
عدالت.
چی؟ حالا میبینم یکی آرمان خانواده چیه؟ مودت، مودت و رحمت، عشق. آرمان فرد چیه؟ حالا بخواب درشو اول میکنم بگم اینا چون گفتی بودم سریع بود و میدونی چیه دیگه. حالا از اینقدر سوال واضح برد کمال روش که همش هست، کمال روش عنوان عامه، شما بگینم میگی کمال، بگینم میگی کمال چیه؟ مثل این اسم ببرید بابا واضحه که آرمان شما به عنوان انسان، فرد انسان میخوای به چی برسی؟ نمیدونی به چی بخوای برسی؟ نه جدی جدا از شوخی، واقعا شما الان فرد کجا بخواید برسید؟ ها؟
کمال.
کمال چیه؟ مصداقش کمال چیه؟ لقا اولا قرب خدا این یه چیزه دیگه بابا، توضیح واضحاته. قرب خدا میخواییم برسیم دیگه. اما این قرب خدا، من یه پرانتز دوباره باز کنم، این پرانتزای ما همش از متن طولانی تر میشه. قرب خدا هم مسئله ما مسلمان ها نیست، ما داریم انسان شناسی بحث میکنیم. ببینید تو این دوتا من انسان شناسی بحث کردم، خانواده و جامعه، نگفتم ما مسلمان ها دیدگاهمون اینه. اگه کلمه مودت رو استفاده کردم، اولش کلمه عشق آوردم، درست یا نه؟ این نیومدم مسئله رو بگم چون ما مسلمونیم قرآن اینو گفته پس فقط اینو قبول داریم، درست؟ به همین استدلال من معتقدم قرب خدا هم مال ما مسلمان ها نیستا. قرب خدا هم تحلیل منطقی داره. چه تحلیلش؟ خلاصه‌شو بگم، امام خمینی تو 40 حدیث اثبات میکنه خداجویی فطریست. خداجویی فطریست غالبا بعد تحلیلش میکنن، میگن که خب چون شما که خداجویی فطریست باید بلافاصله نشون بدی پس چرا یه عده بی خدان، چرا یه عده منکر خدان. میگن آقا چون فطرتشون مس شده. خب اونم که تو فطرت مس شده، مثلا اشکال معلومه. یعنی اینکه تو بگی تو فطرتت مس شده، اونم که تو فطرت مس شده، از کجا معلوم که کی فطرتش مس شده؟ این که نشد جواب. اگه شما جای ادعای فطرت کردی، بعد نشون بدی هیچ موجود انسانی نیست مگر اینکه این را دارد. اگر ندارد نشون بدی که اینم دارد. دروغ میگه ندارم. چجوری نشون بدی؟ استدلال امام خمینی تو 40 حدیث من بازسازیش کردم. ببینید هر انسانی در هر اقدامی، ببین شما یک انسان تو یک کارش غیر این پیدا کنی حرف من رد میشه. هر انسانی در هر اقدامی طالب وضع بهتر است، درست یا نه؟ از نظر خودش داره میگه. ما یعنی آدم خوبه که معلومه، آدم بده، دزد که دزدی میکنه از نظر خودش وقتی دزدی میکنه دزدی کردن براش بهتره. شاید بدون کلی دزدی بده. آدمی که آدم میکشه، اصلا بذارید بهتر بگم، آدم مازوخیست. آدمای اینجا چی اصطلاحات اینجوری داریم، خدازار. این خدازاری کردنش برای خودش بهتره، حرفا معلومه. یعنی ازش بپرسیدن سوال ذهنی یا سوال وجودی، سوال وجودی کنیم این بهتره که این کار دارم میکنم دیگه. اصلا انسان اگه چیز رو بهتر ندونه انجام نمیده، درست؟ هر آدمی رو که این معلومه دیگه، شما یه مثال نفس پیدا کنید حرف من رده. هر آدمی، همین آدمه رو، هر کدوم این آدما رو بگیر آقا تو وضع بهتر میخوای یا بهترترش رو میخوای؟ تو این بانک سر خیابون رو میخوای بزنی یا بانک مرکزی؟ اگه نمیره بانک مرکزی بزنه، به خاطر اینکه هزینه‌اش زیادتره، دردسرش بیشتره. ولی اگه دردسر مقدارش واحد باشه، این دزده بانک مرکزی ترجیح میده یا بانک سر خیابون؟ معلومه دیگه. اگه مخیرش کنی بین بهترتر و همه بهترین ها، کدوم میگه؟ همه بهترین ها دیگه بحث نداره. یعنی هر انسانی در هر اقدامی طالب همه بهترین هاست. اگر انجام نمیده چون میگه نمیتونم. همه بهترین یعنی چی؟ یعنی کمال مطلق، یعنی همون که ما بهش میگیم خدا. پس هر انسانی ماتریالیست هم باشه خداجوه، مصداقش اشتباه گرفته. یکی میگه کمال مطلق پوله، پول داشته باشه همه چی حله. این کمال مطلق جوه. امام یه جمله‌ای داشت میگفتش که این ریگان هم خداجوست. یه شهیدی داره، این ریگان هم رئیس جمهور آمریکا هم دنبال خداست. این اگه بهش مثلا کل کره زمین بدی میگه اینو میخوام، بیشتر هم میخوام. این همین این استدلال است دیگه. چی؟
اسلام شناس شده.
نه نه، این که خداجوست، یعنی که اینا همه انسان ها دنبال خدا فتح. اون کنایهش نمیده، نه این صریحشه. یعنی که همه انسان ها دنبال خدا هن. اگه او دنبال قدرت، دنبال خداست. چون قدرت میخواهد، قدرت بیشتر میخواهد، بیشترین قدرت میخواهد، همه قدرت ها رو میخواهد. یعنی خداجویی. معلوم شد؟ خب حالا پس من که گفتم قرب خدا، منظورم این نبودش قرب خدای ما مسلمان ها، یعنی آرمان فرد از اون جهت که فرد قرب خداست. خب حالا بریم سراغ جد. اینا که گفتم آرمان های این ستا بود. بیاید چی؟
کلونیست های
میگه
که خدا چون قدیم بی نیازه، انسان باید هر کار کنه تا بی نیازه.
مال چیزه که کالوینیست ها که آره بالا همون وبر تعریف میکنه. نه حالا من محل بحثم این بود که نیا کنید هر کسی خداجوز، چه خدا رو بشناسه چه نشناسه. اون کسی که خدا رو میشناسه، حالا شما دارید با هم با پول یکی کرده، ولی اگه کسی دنبال پوله، اگه کسی دنبال قدرته، بن وجودش دنبال خداست. تو مستقش اشتباه کرده ها؟ آره، یعنی تو مصداقش اشتباه کرده، وگرنه همه خداجون. برای همین قرب خدا شما میتونی هدف همه افراد مطرح کنی، نه هدف ما مسلمونا. خب این به لحاظ آرمانگرایی وضع فرد. من چیکار دارم میکنم؟ حواستون باشه گم نکنید بحثو. من میخوام بگم غایات نهایی انسان رو تو ادبیات معنوی بازش کنم با جمع آرمانگرایی و واقع‌بینی. خب آرماناشو گفتم، واقع‌بینی اینا هر کدوم چیه؟ واقع‌بینی جامعه چی میشه؟ گفتم الان رعایت واقع‌بینی تو جامعه چی میشه استقلالش؟ مصلحت دیگه، الان توضیح دادم. رعایت مصلحت یعنی شما علی علیه السلام، عدالت این است که علی حاکم بشود، اما مصلحت این است که علی علیه السلام مدارا کند. خب خانواده یعنی کف اسلامه، واقع بینی. ببینید این میشه واقع بینی، این آرمان گراییه، بعد از این پایین تر میشه واقع گرایی. واقع گرایی چه فرق داره با واقع بینی؟ واقع بینی میگه برای مصلحت اسلام من سکوت میکنم، واقع گرایی میگه آقا من ببینم اوضاع چجوری میچرخه، منم همونجوری میچرخم، هدفی از خودم ندارم، هدفم رو واقع تعیین میکنم. هدف مثلا قدرت طلبیه، هدف من شخصیه، معلومه دیگه معاویه. از این اسلام پایین تر نمیاد، یعنی این کف برنامه اسلام، اما این کفش یعنی مدارای فراوان با جامعه، معلومه دیگه حرفم. حال به توفق خانواده، خانواده سقفش عشقه، کفش چیه؟ یه خانواده مطلوب خانواده ایست که این دوتا با هم عاشقانه باشن، زن و شوهر. یه خانواده ای که کف خانواده دیگه این پایین تر دیگه خوب نیست، چیه؟ عدالتش که بالاست، کفش عدالت. یه زن و شوهر اگه همدیگه رو دوست ندارید به همدیگه ظلم نکنید. غیر اینه؟ کفش دیگه خانواده. من داریم کف نه واقع گرایی ها، کفش اینه که همدیگر میگوشند، این که کفش نیستش که، این خانواده نامرده، این واقع گرایی که نمیخوایم بریم حرف بزنیم. ما میگیم آرمان گرایی واقع بینی رو تا کجا رعایت میکنه؟ خانواده اگر تونستن عاشق هم بشن که خیلی خوبه، اگر نشدند حداقل به هم ظلم نکنند، معلومه دیگه. این از این پایین تر که دیگه اسلام قبول نمیکنه، نه حالا باشن به همدیگر هم ظلم کنن، عیب نداره، بسوزند و بسازند تو ظلم، این که اسلام خانواده رو قبول نداره. یعنی طلاق رو اسلام به رسمیت شناخته. طلاق کجاست؟ جایی که همدیگه ظلم کنن. اما اگر میتونی مدارا کنی، میتونید با هم مدارا کنید، وایسید. مدارا کنید تو فضایی که یعنی دیگه عاشق هم نیستید، اما میتونید با هم ظلم نکنید، میتونید با هم کنار بیاید نگه داریدش، اما دیگه نمیتونید نگرش دارید، خب جدا شید اصلا. حالا من تو احکام میخوام وارد ورود پیدا کنم، صبر کنید، حالا فعلا اصل کلیشو بگم. حالا فرد کفش چیه؟ چی؟ این دیگه معلوم نیست. کفش حالا میگم راحت باشه، اینو آیه مطهری توی این کتاب عبادت دعاش تو آزادی معنویش بحث میکنه، میگه که سقف قرب خدا من میگم سقف و کف رو پیدا میکنم و میگه که شما این بریش بگم، ما میخواییم به خدا برسیم، اما اماش کجاست؟ اموش کبی. حالا توضیح، اما چی؟ اما یه جوری نریم که اصلا کلند ببریم، درسته؟ اون مسلمان کردن یهودی حکایته، یعنی شما قرب هدف هست، اما واقع بینی چی؟ من دارم کف یعنی واقع بینیش دارم میگم دیگه. واقع بینی چیه؟ واقع بینی که آقا تو برو به اوج برس، اما یه جوری نرو که ببری وسط راه، معلومه دیگه حرف. برای من اسم گذاشتم مراعات خود، مراعات خود، توان خود، ظرفیت خود. حالا چرا مراعات خود رو گذاشتم؟ به خاطر یه سوء استفاده بکنم. ببینید این عدالت خانواده که کفش بود با عدالت جامعه که سقفش بود یکیه. اگه دقت کنید این مراعات خودم با این عشق یکیه. عشق یعنی چی؟ یعنی دیگری رو مثل خودت مراعاتش کن. حد و مرز گفتیم، عشق شکستن حد و مرز هاست. یعنی چی؟ یعنی من با او مرز ندارم، مرز من او شکسته میشه، او مثل من است. اینه دیگه. حالا چی شد؟ حالا نکته قشنگ میشه. حالا در واقع اسلام این نکته رو من شهیدتری من گرفتم، اغلب حرف من شهیدتری گرفت، میگم نابغه بود بی خود نمیگم. ببینید نکته‌ای که شهیدتری گرفتم میگم، بعد اینجا تطبیقش میکنم. شهیدتری یه کتاب داره به اسم هدف زندگی. تو هدف زندگی حرف اصلیش چیه؟ میگه که ببینید دو تا هدف برای انسان تو قرآن مطرح شده، یکی عبودیت، ما خلق در جن نولنس الالی عبودون، یکی عدالت. لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبران فرستادیم که هدف بعثت همون هدف خلقت انسانه، چون این دو با هم منطبقن. پس دو تا هدف مطرحه، یکی این که لیقوم الناس بالقسط، یکم این که لیعبدون. کدوم از این دو تا حالا اسلام هدفش کدومه؟ میگه سه تا دیدگاه میشه داشت. یکی این که هدفش اصل اینه عدالت تابع. دوم این که حالا نه اون یه فرق داره. اینجا فعلا داریم آرمان رو بحث میکنیم، فعلا سوال این آرمانه. آرمان اسلام کدومه؟ هدف اسلام کدومه؟ یک تلقی این است که اصل عبودیت عدالت فرشه. تلقی دوم این است که اصل عدالت عبودیت هم باقاده نیست که اگه شما بنده خدا بشی ظلم نمی‌کنی. که این مارکسیستا و این جریان چیز تو انقلاب خیلی روی شریعتی اینا خیلی ادبیاتشون این بود. سومه که دوتا هدف مستقل از همه. شاید این یکی شرک. بذاریم کنار. تو اسلام معلومه فوق عبودیتی چی نداریم. نگاه توحیدی یعنی عبودیت همه چیه. بعد شرح میده شرح مفصله که عدالت هدف متوسط برای عبودیت. برای اگه جامعه میخواد به عدالت برسه، عدالت آخر جامعه نیست. عدالت یه مقصد موقتی است که میخواد به مقصد بعدی برسونه ما رو. بعد اینجا هم میگه آقا فرق مارکسیستا اینه، مارکسیستا به جامعه نهاییشون برسن بعد برن بمیرن. من دارم میگم این به این ادبیات، یعنی کاری ندارم بکنه، جامعه عدالتشون محقق شد، حالا دیگه چیکار باید بکنی؟ چی برو بمیر. اما ما مسلمان‌ها به عدالت برسیم، یعنی امام زمان بیاد به عدالت برسیم، تازه اول حرکتمونه. فسته به قول خیرات، تازه خب تو عبودیت بریم جلو. معلومه این حرف شیطانی گرفتم اینجا من منطبقش کردم. نیا کنید جامعه هدفش عدالت یا عبودیت یا در طول هم. معلومه حالا در طول هم اینم وسط قرار میگیره. دقت کنید، جامعه هدفش عدالت یا انما المؤمنون اخوه. اخوه یعنی برادری. برادری این عدالت یا نه؟ برادری افق عشق و ایثاره. حرف معلومه. ببین شما برید تو جامعه اروپایی بگی آقایون شماها با هم مؤمنین با هم برادرن، میگه یعنی دو سال یه بار همدیگر رو میبینن. یعنی این که مؤمنین با هم برادرن تو چه جامعه معنی پیدا میکنه؟ تو جامعه که برادری فرق کنه با رفاقت. رفاقت یه وضعیت عمومی اجتماعیه، برادری رفاقت دارد، خیلی بیشتر از رفاقت هم دارد. همون افق خانواده است دیگه. یعنی در واقع حالا جامعه مهدوی، جامعه مهدوی آخرش عدالته یا نه؟ تو این جامعه مرد افراد نیازمندی وجود نداره، چون هر کی نیاز داشته باشه دست میکنه تو جیب برادرش، اونم ناراحت نمیشه. داریم دیگه. این مدل کیه؟ مدل برادراست. میتونم بگم ببینید چی شد؟ جامعه هدفش عدالته، هدفش مودته، هدفش قربه. درسته؟ یکی از مقدمات بحثم که اصلا کلا فراموش کردم بهش بگم شواهد قرآنی این بحثا بود. شواهد قرآنی سگانه هم یعنی پزونم میگم وقتمونم کمه. چقدر وقت داریم؟ اوه 5 دقیقه. با سرعت بگم ببینید این حرف من که خانواده رو مستقل کردم از چیز شواهد قرآنی داره. با سرعت میگم ایشون اون کلاسم گفتم دو تا من شاهد قرآنی آوردم برای این مسئله. یکی بحث قیامت. قیامت باطن دنیاست، چون باطن دنیاست هر چی تو قیامت واقع بشود یعنی تو دنیا ریشه داشته. تو قیامت یکی از ادله که شهید مطهری و علامه طباطبایی برای واقعیت اجتماعی میارن مسائل حشر امت هاست. معلومه دیگه تو قیامت امت ها با امامشون مبعوث میشن، یعنی منعت او کل امت به امامم. این استدلال شهید مطهری برای که نشون بدن واقعیت اجتماعی داریم غیر از واقعیت فردی. به همین ترتیب تو قیامت حشر خانوادگی داریم. اما حشر خانوادگی کجاست؟ برای که این مسئله معلوم بشه من مقدمه دیگه اش بگم. ببینید چه میگه آقا قرآن که میگه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، و اینکه خانواده اصلا فرار میکنه. پس چی میگه هویت خانواده؟ اشکال معلومه؟ به شما میگم تو قیامت مگه قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، دعوا بین امام و مأموم های باطل نیست. اما خلاصه اون جامعه هست یا نه؟ یعنی اینا تابع اون امام بودن متجلی میشه ولی دعوا دارن با هم دیگه. اینا میگن خدا عذابون رو زیاد کن، اونا میگن خدا عذاب زیاد کن. یا میفر المرء من اخی، مال خانواده بده. خانواده خوب چیه؟ هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم. الحقنا بهم کجا؟ تو قیامت دیگه. و ما علدناهم من عمل من شیء. اگه تو فضای ایمان ذریت تو ایمان با تو پیوند خورد، روز قیامت هم خانواده ایمانیت کنار هم قرار میگیره. معلوم شد؟ برای همین شما حشر خانوادگی هم داری. این یک دسته از شواهد. دسته دوم از شواهد مسئولیت‌های زندگیه. مسئولیت زندگی که این بحث ما الان کاملا مرتبط میشه این است که ما فرد داریم، خانواده داریم، جامعه. شما در درجه اول باید مواظب خودت باشی. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم لا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. باید در درجه اول مراقب خودت باشی، درست؟ حالا یکی هم داریم که یامر بالمعروف و ینهی عن المنکر. بین این دوتا چیزی داریم تو قرآن یا نه؟ داریم. چیه؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، قوا انفسکم و اهلیکم نارن. چی؟ کدوم نار؟ بقیه دارن، بقیهش مهمه. نارن وقود و هن ناس، جامعه و هجاره، میگه بجه پول و اینا. این ناس با اهلیکم فرق داره به لحاظ مسئولیت شما. شما یه جا گفت خودتو مواظب باش، یه جا میگه به جامعه مواظب باش، یه جا میگه خودت و خانوادتو تو جامعه مواظب باش. این حرفه نشون میده که اهمیت خانواده مقدم است بر اهمیت جامعه. معلوم شد حرفم؟ جمع‌بندی کنم تو یک دو دقیقه. ببینید اگر از منظر فرد نگاه کنیم، تعالی انسان در این است که اول مواظب خودت باش، دوم مواظب خانوادت باش، سوم مواظب جامعت باش. به تعبیر دیگه برای فرد ما داریم لیست وظایف میچینیم، میگیم وظایف فردی به معنی این فردی که دارم میگم، فردی اخلاقی یا نه فردی به معنی خوردن اینا، این مقدم است بر وظایف خانوادگیت و وظایف خانوادگیت مقدم است بر وظایف اجتماعیت. با این معنی من وظایف معلومه چی دارم میگم دیگه، سوء تفاهم نشه. یعنی اون تو اول باید اینو نگهداری، بعدش اونو، بعدش اونو. بیا معکوس کنیم مسئله رو از زاویه جامعه. میخوای جامعه رو حالا از منظر نظامات اجتماعی میخوای رشد بدید، عدل بهتر یا جود؟ کدومه؟
عدل بهتر یا جود؟
سوال از حضرت علی علیه السلام سوال نشید حدیثو؟ از علی علیه السلام سوال کردن عدل بهتر یا جود؟ فرمود چی؟
عدل.
چی گفت؟ جود. عدل سائس عام. حالا از شما سوال کنم، عدل بهتر یا جود؟ تو افق اجتماعی عدل بهتره، تو افق فردی چی؟ جود بهتره، واضحه. یعنی من با دیگران عادلانه رفتار کنم یا جوادانه رفتار کنم، واضحه بهتره. شیطان اینجا بحث قشنگی تو 20 گفتار سر این کرده، میگه ببینید انقدر منطق اجتماعی تو ادب تذکر علیه السلام غلبه داره، پاسخ حتی مثل ما نمیاد بگه فردی یا اجتماعی، میگه پاسخ اجتماعی داره میده به شما، درست شد؟ یعنی شما اول باید تو جامعه دغدغه عدالت داشته باشی، بعدش دغدغه جود داشته باشی، یعنی جامعه مثل خانواده بشن، بعدش دغدغه قرب داشته باشی این جامعه که مثل بعدم بعد رتبه یا نه بعد زمانی. معلوم حرفم؟ من یک دو جمله دیگرم بگم تمامش کنم. پس برای همین شما از منظر فردی خودت اول باید مراقب خود باشی، بعد خانوادت، بعد جامعت. پس ما میخواییم وظایف احیای زن از منظر خودش چی کار باید بکنه؟ زن اول خودش رو باید جدی بگیره، بعد وظایف خانوادگیش رو جدی بگیره، بعد وظایف اجتماعی. مرد چی؟ مردم همینطور. اصلا من گفتم مشکل آقازاده ها این است که این آقایونشون وظیفه خودشون، اخلاقی خودشون خوبن، اجتماعیشون هم خوبن، بچه‌شون رو ول کردن به خاطر وظیفه اجتماعی. این مشکل فقط مال خانوما نیست، مال آقایون هم هست، معلومه. حالا اونوریش ما می‌خوایم جامعه رو ارتقا بدیم، جامعه اول بعد یه کاری کنه عدالت مستقر بشه، بعدش یه کاری کنه روابط انسان‌ها صمیمیت بشه، بعد یه کاری کنه همه برای خدا باشن. اما همواره این ضابطه بر همه مقدمه. قول ان کان آباکم و ابناکم و ازواجکم و اموال طرفتم ها اینا احب علیکم من الله و رسوله فاتحتون خونده است. نباید خانوادت بالاتر بشه، نباید جامعت بالاتر بشه. اینجا که کلی آیه داریم، نباید جامعت بالاتر از دستور خدا بشه. این کلی. یه نکته ذوقی آخرش هم بگم این است که این کاملا دیگه ذوقیه. ببینید به نظر من رسید تاریخ این سیر رو اومده، حالا میخواد این سیر رو برگرده. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه میکنید اولین پیامبرش صاحب شریعت کیه؟ نوح فقط خودش رو دورست نگه داره و یه عده دیگر رو، زن و بچهش هم همراهش نکردن، به افق خانواده دینی نرسید. تک و توک آدم های این بر اون بر فرد چیز شد، میرسی به حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم چی شد؟ خودشه، زنشه، بچهشه، یه خانواده دینی تشکیل شد. میرسی این ذوقیه ها گفتم، میرسی به حضرت موسی. حضرت موسی چی شد؟ از افق خانواده گذر کرد به افق جامعه دینی تشکیل داد. از زمان حضرت موسی به نظر من تا امام زمان علیه السلام همش اینه که جامعه تشکیل بشه، هنوز نشده. امام زمان علیه السلام انشاءالله ظهور کنه این عدالت مستقر بشه، اون وقت افق جامعه خانواده تو جامعه تسری پیدا میکنه، یعنی روابط خانوادگی جامعه میشه روابط خانوادگی، اون وقتی که عبودیت ها کامل حاصل میشه. این به نظرم سیر تاریخه که البته گفتم این ذوقی بوده، این خیلی چیز نیستش. ببخشید یه کمی من این آخرش رو با دور تون حرف زدم و از اولش با دور تون حرف زدم. و السلام علیکم و رحمت الله. من انشاءالله جلسه بعد اگر زنده باشیم میپردازم به بحث کاربردی اینها، یعنی تا حال فقط داشتم کلیگویی میکردم، حالا بگیم ببینید اسلام چجوری احیای حقوق کرد، ببینیم اسلام چجوری احیای آزادی کرد، تساوی کرد این مسئله هایی که اینا داشتن، اسلام چیکار کرد در این. یه مقدار دیگه اونا رو مفتن رشایی تری سعی میکنم دیگه انشاءالله. من قصدم که دو جلسه تمامش کنم، اما فکر کنم تو سه جلسه باید تمامش کنم. السلام علیکم و رحمت الله.